أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في وداع شهر رمضان: اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السواء. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از اینکه باز هم به عنایت و لطف الهی توفیقی دست می‌دهد که در این ایام پایان ماه رجب و آغازین شعبان محضر مبارک عزیزان عرض ادبی باشد، و به خصوص که به فضل الهی سال هاست که این ایام قرین با مراجعه به اقیانوس بیکران معارف لطیف عارفانه صحیفه سجادیه است. خب امسال هم باز همون عنایت رو انشاءالله خداوند شامل حال می کند برای بنده و عزیزان، و در ادامه و در ردیف ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه که قبلا گفته ایم ادامه دعا رو و ادعیه رو پیگیری میکنیم. خب تا الان توفیقی بوده است که از آغاز صحیفه تا پایان دعای 44 رو در طی سالهای پیشین و مباحث متمادی گفته ایم، و عنایت الهی شامل حال بود که در اختیار عزیزان و دوستان مباحث موجود است. من تأمل میکردم که آیا الان هم با همون ترتیب مباحث رو پیشگیری کنم یا یه دعای دیگه ای رو تا پایان. دیدم که نه، واقعا مزامین دعای 45 به حدی فوق‌العاده و زیبا و لطیف است که نمیتوان گذر کرد. به همین خاطر انشاءالله به حول قوه الهی همین دعا رو از امشب محضر مبارک عزیزان آغاز میکنیم. اما عنوانی که برای این دعا در صحیفه منظور است این است که وکان من دعایی، این از دعاهای امام سجاد علیه السلام است، فی وداع شهر رمضان. عنوان وداع شهر رمضان است. من از همین واژه آغاز میکنم و انشاءالله سیر بحث رو و ورود به متن دعا خواهیم داشت. واژه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید کلمه ودا، که ممکن است ما این رو به شکل مصطلح خودمون گاه به اشتباه ودا تلفظ می‌کنیم، یعنی با کسر واو و ابتدا تلفظ می‌کنیم، صحیح هم با فتح هست و کلمه ودا. واژه ودا مصدر یا اسم مصدر است، مانند تودیع در باب تفعیل، مانند کلمه سلام که مصدری است از باب تفعیل در تسلیم. سلام و تسلیم، وداع و تودیع. تودیع برای دوستان آشناست. هنگامی که مسافری عزم سفر می کند، ودعه، تودیع می کنند او را. ودع المسافر، فلان کس مسافر را تودیع کرد. چه معنا دارد کلمه تودیع مسافر؟ ادعا اوله، دعا میکنیم برای او که سفر او به خیر و سلامتی باشد. و در مقام عمل تودیع همراه با تشییع است، یعنی مشایعت کردن، همراهی کردن با مسافر عملا و دعا کردن برای او. چه دعایی؟ از خود ماده برمیاد، بسیار زیباست. کلمه ودا از ماده دعه می آید، دال عین هی آخر، به معنای هر راهه، به معنای راحتی، آسودگی، آسانی. هنگامی که مسافر رو تودی میکنیم یعنی ید اوله دعا میکنن برای او به ده به راهه که انشاءالله سفری که در پیش دارید در نهایت راحتی آسودگی و سلامتی باشه. پس این یه واژه بسیار عمیقی است، خیلی معنا دارد این کلمه. اما کار برد این واژه در این دعا و موضوع بسیار جذاب و جالبی که این دعا دارد اینه، فی وداع شهر رمضان، در وداع ماه رمضان. خب این کلمه وداع و تودیع در مورد انسان به کار برده می شود. چطور شده است که اینجا امام این کلمه و این ترکیب رو در مورد ماه رمضان به کار می برند؟ من ناچارم توضیح بدم چون لطائف و ظرائف همینجاست و در شیوه سخن معصوم و تفاوت کلام ایشان با دیگران در همین ظرافتکاری ها باید خودنمایی کند. به لحاظ ادبی و لفظی که نگاه میکنیم، هنگامی که وداع نسبت به رمضان داده میشود و تودیع به این ماه خدا، اینجا به ذهن می آید به لحاظ ظاهری صنعت ادبی به کار برده می شود. یعنی ما بابی داریم در صناعات ادبی و صنعت های ادبی به نام استعاره، آشناس برای دوستان. بعضی گاهی پدیده ای رو به پدیده ای تشبیه می کنید، اما هنگامی که این تشبیه دست می دهد ما اون مشبهون به چیزی که به او تشبیه کردیم رو هضم می کنیم. ادات تشبیه، ابزارهای تشبیه هم به کار برده نمیشه، اما یه نشانه از لوازم اون مشبهون به رو ذکر میکنیم، میاریم در جمله و در کلمه خودمون، بعد نشان میدهد که چه اتفاقی افتاده است. بگذارید در پارسی خدمت عزیزان اشاره کنم تا برسیم به زبان عرب. گاهی ممکن است ما بخوایم بگوییم که شب مانند یک انسان آهسته آهسته آمد. خب اینجا یه تشبیه کامل، شب مانند یک انسان، یعنی مانند رو که میگیم میشه ابزار تشبیه، بعد مانند یک انسان یعنی شب را به انسان تشبیه کردیم، مشبهون به چیزی که با اون تشبیه شده است انسان است، این یه نوع تشبیه. حالا میتونیم ما اینجا یه صنعت ادبی به کار ببریم، یعنی به جای تشبیه استعاره به کار ببریم. چه کار بکنیم؟ اون مشبهون به که انسان است هضم میکنیم، مانند که ابزار تشبیه اون رو هم بر میداریم. یکی از ویژگی های انسان که آهسته آهسته حرکت کردن است رو به جای اون میابریم. بعد در متون ادبی میخوانید که شب پاورچین پاورچین آمد. چقدر متفاوت این با قبلی، چقدر زیباست، چقدر ادیبانه و دلنشین گفته میشه شب پاورچین پاورچین آمد، که این حالت یکی از ویژگی های انسان است. الان نگفتیم شب رو به انسان تشبیه نکردیم، اما تشبیه کردیم، نام این استعاره است. این رو در کلام عرب میگن استعاره مکنیه تخییلیه. خیلی لطیف و کاربردهای عجیبی در مورد این وجود داره. خب اینجا امام گویا ماه مبارک رمضان رو به یه انسان تشبیه کردند و اومدن وداع و تودیع رو میخوان در مورد ماه رمضان که به انسان تشبیه کردن و نسبت دادن به کار ببرند. اما اسمی از انسان در میان نیست، بلکه یکی از ویژگی های آدمیان که سفر کردن است و اون هم در سفر بالاخره آسودگی دارن ندارن. چطور؟ این ویژگی رو که وداع است و که در مورد سفر و مسافر به کار میبرند همراه با رمضان میآورند، فی وداع شهر رمضان. خب این یه توجیه ادبی است. این توجیه ادبی و به کار بردن و خطاب ماه رمضان، اصلا ماه رمضان رو مورد خطاب قرار دادند، تابع به لحاظ ادبی اگر بگیم تابع همون اصل جاندار پنداری است. یعنی این که گاه یه انسان ادیب و یه انسانی میاد و یه زمینی را، زمانی را، یه مقوله جمادی رو به اصطلاح ما، یه غیر جاندار رو مورد خطاب قرار میدهد. انسان مینشیند با یه کوه صحبت میکند، میگوید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. مانند مرحوم ملک الشعرای بهار میاد و کوه دماوند رو مورد خطاب خودش قرار میده. ممکنه زمینی را، بعضی از زمان را، یه روزی را، ای روزی که این گونه بر من گذشتی، یه روز رو مورد خطاب خودش قرار میدهد. این رو به اصطلاح ادبی میگن جاندار پنداری، یعنی یه پدیده رو جاندار تصور میکنید، با اون سخن میگوید. اینو به اصطلاح غربی در ادبیات غربی و در گرامر به اصطلاح دستور صناعات ادبی انگلیسی میگن پرسونیفیکیشن یا صنعت تشخیص و جاندار پنداری، که ممکن است ما زمینی، زمانی، پدیده ای رو مورد خطاب قرار میدیم. این توجیهی که عرض کردم و اون چه وجود دارد به لحاظ ظاهری و به لحاظ زیبایی ادبی است که وجود دارد. اما گویا این که در مورد فرمایش امام و در مورد این کاربردها به طور کلی، چه در ساحت صحیفه سجادیه، این که یه پدیده به ظاهر زمانی و مکانی مادی با اون شعورمندانه رفتار شود، مورد خطاب قرار بگیرد، ویژگی هایی برای اون گفته شود، حدیث نفسی با او در میان گذارده شود، تا به این اصل ادبی و این صنعت ادبی نیست، در عین این که این ویژگی رو میرساند، اما مثل این که قصه و سخن فراتر از این است، بلکه این مبتنی بر چنین اعتقاد و معرفت و شناخت شناسی از هستی است که هیچ بخشی از خلقت خداوند نیست الا آن که دارای شعور پنهانی و نهفته است، و هر بخش آفرینش گویا جانی در درون اون نهاده شده است از سوی خداوند سبحان به هم من شیئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیز در این آفرینش نیست الا اون که تسبیح خدا می کند، اما شما قدرت فهم آن تسبیح رو گاه ندارید. یعنی در تمام اجزاء وجود یه شعوری دیده میشه که میشه اون شعور رو مورد خطاب قرار داد و با اون سخن گفت، اصلا حالات اون رو بیان کرد، دیگه چیزی به نام جمادی و جماد بعد اینجا برای انسان و طبیعت بی شعور این معنا اصلا دیگه مفهومی ندارد برای انسان موحد. نمونه عالی این رو کجا میبینیم؟ در خود قرآن کریم خداوند سبحان آسمان و زمین رو مورد خطاب قرار میدهد، میگوید که گفتیم به آسمان زمین بی بیایید اطاعت کننده و طائعین، و اونها با اطاعت آمدند. ما امانت را بر آسمان، زمین، بر وجود و هستی و بر تمام اجزاء طبیعت عرضه کردیم، اونها ابا کردند، نتوانستند امانت الهی را بپذیرند. خب چه چیزی رو میبینید؟ خداوند سبحان در ماجرای حضرت به اصطلاح نوح به آسمان میگوید که یا سماع عقلی، آسمان آبت رو بند بیاد، یا ارض ابلعی ماءک، که زمین آبت رو فرو بکش. در ماجرای حضرت ابراهیم خداوند به آتش چه میگوید؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش خنک و آسوده باش بر ابراهیم، جان ابراهیم که به عشق ما سوزان است نمیتواند به آتش دنیا بسوزد. خب تمام اینها رو میبینید، آیا اینها پرسونیفیکیشن است در خطاب الهی؟ خداوند جاندار پنداری کرده است؟ نه، این خطاب حضرت احدیت به بخش های وجود است مبتنی بر آن شعوری که ذات حق در پدیده های خلقت نهاده است. عین این رو ما در کلمات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، میبینیم که کاملا وجود داره، و در صحیفه مبارکه سجادیه در ردیه امام، امام ماه رو مورد خطاب قرار میدن، با ماه صحبت میکنند، وجود مبارکشون در دعا هنگام رؤیت هلال، با خورشید صحبت میکنن، با اجزای شب و روز صحبت میکنن، با پدیده های زمانی و مکانی صحبت میکنند. این یه صنعت ادبی نیست، هرچند توجیه ادبی مطلب رو اشاره کردم، اما این فراتر از این هاست و یه افقی و یه دنیای دیگری رو از شناخت شناسی هستی به روی مخاطبان این حجت الهی گشوده تر می کند و بازتر می کند و نشان می دهد، که اینجا این موضوع وداع با شهر رمضان هم و بعد انشاءالله در ادامه دعا میاد که امام با تک تک شبهای قدر سخن میگوید، با بخشهای رمضان سخن میگوید و یه قوقایی به پا میکنند وجود مبارکشون. توجه داشته باشید برای اینکه این معنا بیشتر در ذهنمون تثبیت بشه، یه گذاری بکنیم و از مراحل هستی، این مرحله وجود بشر و عالم دنیا رو طی کنیم، از قیامت با فراتر به عالمی میرسید که یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. عالمی رو میبینیم که خداوند با جهنم سخن میگوید، آیا پر شد؟ و این میگوید آیا اگر بیشتر هم هست بفرمایید، جا هست برای اونها. عالمی رو میبینیم که ان الدار الاخره لهی الحیوان، در جهان آخرت همه چیز زنده است، چیزی مرده وجود ندارد، بی جان و جماد در اون عالم وجود ندارد. به هنگامی که بکشف ناوان که قطاعک فبسر و کلیوم حدید، پرده ها برداشته می شود از چهره انسان ها، آدمیان مواجه می شن با حقیقت اون جهان. حالا برای اونها که پرده امروز برداشته شده است، آنها هم با بخش هایی از این حقیقت آشنا هستند، مانند وجود نازنین سید الساجدین، فرزند بزرگوار سید الشهدا و فرزند بزرگوار مردی که قهرمان میدان لوکش فلقتاس، لوکش فلقتا مزدت و یقینا، اگر تمام پرده ها هم برداشته شود چیزی فزونتر به یقین علی ابن ابی طالب نخواهد شد. آنانی که مردان خدا پرده پندار دریدند، اونها که این پرده ها رو به کناری زدند، این گونه فاش با هستی سخن میگویند. خب اینجا پس موضوع اینه، فی وداع شهر رمضان. البته جالب است که مؤسس این بالاخره باب و ایجاد کننده این مکتب دعا و گفتگوی با ماه مبارک رمضان و وداع با این ماه شریف خود نبی مکرمند. یعنی اولین جایی که ما بحث تودیع و وداع با ماه مبارک رو میبینیم آموزش خود پیامبر است. نبی مکرم چنین کاری رو آموزش دادن و این دعا رو ایشان آغاز کردن. نمونه رو عرض کنم خدمت بزرگواران، جابر بن عبدالله انصاری، این بزرگ صحابی به اصطلاح با شخصیت پیامبر مکرم اسلام، دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل على محمد، گفت وارد شدم بر پیغمبر، عرض به خدمتون، فی آخر جمعه من شهر رمضان، در جمعه پایانی ماه رمضان، فلما بصر بی، پیامبر منو که دیدن، قال لی یا جابر هذه آخر جمعه من شهر رمضان، آقای جابر این آخرین جمعه ماه رمضان است، فودعه، تودیع کن رمضان را، رمضان را مشایعت کن و با ماه رمضان سخن بگو و با خداوند در باب رمضان وداع کن. بسیار زیبا. و قل و بگو، پیامبر به من آموزش دادن، به من جابر ابن عبدالله انصاری آموزش دادن، بگو اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، خدایا این ماه را آخرین ماه روزداری من قرار نده. فإن جعلته، خب گاهی هم نمیشه دیگه، بالاخره انسان نمیدونه هست یا نیست، نمیدونیم الان ماه رجب آینده و شعبان آینده هستیم یا نه، اما فإن جعلته فجعلنی مرحوما، اگر این چنین بود و این ماه ماه آخر من است که دیگه وداع کلی است، فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، اگر این است خدایا من رو در این ماه مورد رحمت خودت قرار بده با اتمام این ماه، نه اینکه من محروم و بی نصیب از برکات و الطاف و عنایات تو باشم. پیامبر فرمودن جابر این دعای کوتاه رو بگو. بعد فرمودن فإنه من قال ذلک ظفر به احد الحسنین، جابر کسی که این رو در ماه رمضان میگوید به یکی از این دو چیز دست پیدا میکند، به یکی از این دو نیکی، اما به بلوغ شهر رمضان من قابلن، یا اینکه خداوند رمضان آینده رو برای او مقرر میکند و یک رمضان هم باز دوباره میبیند، او به غفران الله و رحمته، یا اینکه اگر مقدر الهی باشد که عمر او به پایان رسیده باشد قطعا مشمول غفران و رحمت الهی خواهد شد. چقدر زیباست. اجازه بدید من حالا که خوندم نگذرم. سوای این اصلا باب گسترده‌ای داریم در متون روایی ما که این در کافی مستطاب این جمله‌ای که عرض می‌کنم که صغت الاسلام کلینی نقل می‌کند عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان آخر لیلت من شهر رمضان، وقتی اون شب‌های پایانی رمضان بود، فقل بگو اللهم هذا شهر رمضان، خدایا این ماه رمضان است، الذی انزلت فیه القرآن، که قرآن رو در اون نازل کردی، و قد تسرم، دیگه تمام شد خدایا، و اعوذ به وجه کریم، خدایا به وجاهت تو پناه میبرم، یا رب ان یطلع الفجر من لیلتی هذه او یتسرم شهر رمضان و لک قبلی تبعت و ذنب ترید و ان تعذبنی به یوم القاک. خیلی چقدر چیدمان زیبا و دلنشین امام صادق میفرماید خدایا تو رو به جلالت و کرامتت قسم میدم که ایت لو نکنه طلوع کند این فجر و این روز پایانی رمضان به امشب من و رمضان من به پایان برسد و برای تو در نزد من پیامدهایی باشد از گناهان من که آن را بر من نبخشیده باشی و من را به عقوبت فردای قیامت گرفتار کنی. تو رو به کرامت و جلالتت میخوانم و به تو پناه میبرم که اگر کوتاهی از من بوده است تا الان در این ماه بر من ببخشایی و من مستوجب عقوبت تو نگردم. خب اینها آموزشی است که پیامبر دادند و بعد پیشوایان دیگر دین هم این باب وداع با این مقوله ماه مبارک رمضان رو گشودند. اما از بهترین و نابترین این ادعیه که روش خاص خود امام سجاد رو دارد همین دعای 45 صحیفه مبارکه سجادی است. اما نکته زیبا اینه که به بهانه این موضوع امام بنا دارن یه دنیایی از معارف رو مطرح کنند و مانند عمده ادعیه صحیفه مبارکه سجاده میبینید که آغاز دعا با مباحث توحیدی است. یعنی امام یه شناختهایی رو در باب حضرت پروردگار عرضه میکنن، یه صفاتی رو از خداوند بازگو میکنن، یه ویژگیهایی از حضرت احدیت مطرح میکنن که برای انسانها بسیار شگفت، اعجاب آور و در این حال آموزش بسیار عمیقی در میدان توحید است و این هم یه فرصت و نعمت بزرگ الهی است برای مبهدان که این گونه از اقیانوس بیکران علم سید و ساجدین بهره میبرند. من قبل از اینکه باز هم متن رو شروع کنم یه جمله دیگه هم بگم و بعد شروع کنم. در عینی که وجود مبارک امام در این ادعیه خودشون بالاخره عمدتاً مباحث توحیدی رو به بهترین شکل، نابترین، بدیعترین شکل مطرح میکنن، اما روشی که امام انتخاب کردن، قالبی که انتخاب کردن امام، قالب دعاست. در قالب دعا وجود مبارکشون شیوه ناب، دلچسب و دلنگیز سخن گفتن و نجوا با حضرت احدیت رو نشان میدن. یعنی شما الان شروع میکنیم میخوانیم خدمت عزیزان، شیوه سخن گفتن با ذاتی که مقام احدیت، واحدیت، سرمدیت، ازلیت، ابدیت، اولیت، آخریت، جباریت، قهاریت، همه چیز در ذات او یک جا گرد آمده است با تلام جلال و جمال، امام شروع میکنن در لابلای ادعیه صحیفه سجادی مانند اینجا با چنین ذاتی به گونه ای سخن میگویند که هیچی تو ذهن انسان نمیاد مگر این که بگیم بنازم به بز به محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. یعنی اونقدر لطیف و زیبا، اونقدر دلنشین، عاشقانه، صمیمانه، دوستانه، تنگاتنگ، نزدیک و خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، آنچنان وجود و مبارک امام نزدیک با حضرت احدیت سخن میگوید که در حقیقت جلوه های همون آیه 186 سوره مبارکه بقره است. و هذا سؤال که عبادی عنی، پیامبر وقتی میپرسند بندگان من از من که من کجام، بگو فانی قریب، بگو دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. کجا میرید؟ من پیش شما، نزدیک شما. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اساسی ترین هستی شما به شما نزدیکتریم، چرا فاصله میگیرید از ما؟ چرا دور خطاب میکنید؟ و تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ حقیقتا امام یه بابی رو باز می کنند عزیزان، و چه افق زیبایی پیش روی مخاطبانشون می گشایند که انسان ها بتوانند با تمام صفا و لطافت چهره به چهره بنشینند گویا و با حضرت جانان سخن بگویند. و این یه فرصت مغتنمی است باز که در شیوه سخنگویی و دعا با حضرت احدیت گشاینده این باب به شکل کامل و جامع اون بدون تردید علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه است که این باب رو برای ما میگشاید. حالا ورود میکنیم به متن دعا شریف وجود مبارکشون. امام ابتداعا سه صفت خداوند رو مطرح میکنن، باز بعد سه صفت بعدی رو مطرح میکنن، قدم به قدم میریم جلو. اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء، بار الله این گونه خطاب میکنن، بار الله خدای من، ای کسی، تو اون کسی هستی که، یا من، ای کسی که لا یرغب فی الجزاء، که رغبت در جزا ندارد. کلمه یرغب و رغب فی امر اراده، وقتی کسی یه چیزی رو میخواد اراده کنه بخواهد، این رو با فعل رغبه، اون هم با فی، با حرف جر فی به کار برده میشه. فرمودن یا من لا یرغب فی الجزا، جزا هم که به معنای همان مکافات و پاداش و سزاست دیگه، پاداش در پارس. ای خدایی که تو در قبال نعمتها و احسانی که به بندگانت میکنی هیچ اراده و تصمیم پاداش از اونها نداری، یعنی تو به بندگانت لطف و احسان میکنی اما در قبال اون از بندگانت تو پاداشی نمیخواهی، تو چیزی از بندگانت در قبال آنچه را که اونها به اصطلاح بهشون دادی و عنایتت رو شامل حالشون کردی، تو از اونها چیزی طلب نمی کنی. خیلی این مطلب مطلب مهمیست. یعنی ابتداعا این نکته رو من بگم، برای اینکه بهتر و لطیفتر این صفات الهی رو لمس کنیم، بیایم تو عالم انسانی خودمون و اونچه پیرامون ماست یه نگاهی بکنیم، سیری بکنیم، بعد برگردیم به صفات الهی. هم صفات حق رو لذیذتر و دلچسبتر متوجه میشیم، هم درس بهتری میگیریم که تخلق به اخلاق الله، باید موحدان متخلق به اخلاق الهی باشند. خب استعذار دارید ما اینطور نیست، نوعا انسان‌ها در میان خودشون هنگامی که محبتی میکند کسی در حق دیگری، طبیعی ترین عادی ترین انتظاری که یک انسان داره و همه ما داریم اینه که اگر کسی محبت ما کرد ما چه بکنیم؟ محبت او را با محبت پاسخ بدهیم، و اگر به کسی محبت میکنیم انتظار اون داریم که او هم به ما پاسخ محبت آمیز بده، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان را هم پشتوانه میاریم. چی شد مگر پاداش محبتی نیست؟ این دیگه دقیق ترین و منطقی ترین و عاقلانه ترین و عادلانه ترین شیوه یه نگاه هست که انتظار داریم که خوبی ما با خوبی بازگردد به سوی ما، و اگر کسی خوبی ما رو جواب نده ممکنه تو دلمون چیزهایی بگیم که اینجا پشت تریبون نمیشه گفت دیگه. توجه دارید؟ ممکنه چیزهایی هم بگیم تو ذهن خودمون، چقدر این طور بودن، چقدر این طور بودن، اون فهم لازم رو نداشتن یا غیر. از این فراتر هم میریم ما انسان ها، یعنی وقتی به یک کسی محبت و خیری میشود انتظار داریم که بهتر از اون رو برگرداند. اصلا شاید ما محبت به کسی هم بعضی همون میکنیم که از او بهتر نصیبمون بشه، و برمیگرده به همون مثال پارسی مشهدی خودمون که همیشه میگوییم کاسه جایی رود که باز آید قدح. اگر این کاسه کوچک رفته ما انتظار داریم اگر یک کاسه آشی دادیم فردا یک قدح شله قلمکار به ما بدن، مثلا روز فلان که این دیگ رو برپا میکنند. این نکته ایست که در میان انسان ها وجود دارد. حالا برگردیم به آنچه را که وجود مبارک سید الساجدین در مورد وصف حضرت سبحانی مطرح میکنند. ای خدایی که در قبال احسان و انعام و لطفت به بندگانت تو از هیچ کس پاداشی نمیخواهی و جزایی و پاداشی نمیخواهی. حالا این چه به شکل عمومی یعنی چه به شکل کلی چه به شکل فردی. یعنی میبینیم که خداوند سبحان زمین و آسمان را آفرید، زمین رو به گونه‌ای مهیا کرد که در کلام خیش فرمود و الارض فرشناها و نعم الماهدون. زمین رو کاملا گستراندیم در سیر زمان، میلیاردها سال گذشت عزیزان از آغاز نقطه آفرینش. حالا اگر بحث بیگ بنگ رو بدانیم و بالاخره 15 میلیارد این فرضیات رو اینقدر نزدیکتر به واقع بدانیم، بعد 5 میلیارد شکل گرفتن منظومه شمسی و سولار سیستم، بعد جدا شدن زمین در این منظومه و مهیا شدن برای سکونت فرزندان آدم، بعد از اینکه جدا شد میلیون ها سال گذشت، هر چیز زمین در جای خودش قرار گرفت، تمام نعمت های اون، تمام محیط نباتی اون، محیط حیوانی اون مهیا شد، فرش شد، گسترده شد برای انسان. نعم الماهدون در نهایت تمهید و آماده سازی، بعد از این که آماده شد، خداوند انسان رو بر این سفره آماده نشاند، یعنی نشاند این رو بر سفره آماده خداوند سبحان، و از انسانها انتظاری نداشت که در قبال این نعمتی که به اونها دادند، این به قسمت بعدی کلام امام هم مرتبطه که الان توضیح دادم، انتظاری از بندگانش نداشت که حالا در قبال این نعمتی که به اونها داده است اونها دستی بپشانند و اونها تشکری بکنند، عرض به خدمت حضرت عالی سنایی بکنند، بلکه فرمود ما اریدو منهم من رزق. خوب دقت کنید کریم مبارکه آیه 76 سوره مبارکه زاریات است، ما اریدو منهم من رزق، ما هیچی از اینها نمیخوایم، این بندگانمون کافر و مؤمن و فاسق و غیره فرقی نمی کنند. ما اورید و منهم من رزق و ما اورید و انیوت امون، نمی خواهیم که اینها بیان کاری برای ما بکنن، خدماتی برای ما انجام بدن، ما رو اطعام کنن و اینها کاری انجام بدن. خیر خیر، چرا؟ چرا خداوند به بندگانش احسان و انعام می کند اما از اونها پاداشی نمی خواهد؟ چرا؟ به دلیل اینکه حضرت پروردگار غنی به ذات است، نیازی نداره. خداوند سبحان صمد، الله صمد، هیچ حاجتی نداره به بندگان. ذات حق کاستی نداره که بخواد به انسان‌ها به او چیزی برگردانند. خداوند نیاز به ستایش نداره که کسی بخواد او رو بستاید. وصف تو را گرگنند در نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. خداوند نیاز به وصف کسی ندارد، نمیرسد وصف کسی به حضرت او که بخواهد کسی مجد و ثنای الهی بکند. زیباتر ببینید باز آیه 12 سوره مبارکه لقمان که حفظید نو هم دوستان، فرمود فمن یشکر فانما یشکر لنفسه. دادیم این نعمت ها رو و این فضل ها و تفضلات شد، خب حالا در قبال این نعمت انسان ها شکرگزاری میکنن دیگه. بله، دستور به شکرگزاری هم داده است که الان میگم چرا. آیه میفرماد فمن یشکر، حالا اگر اومدید و شما در قبال داده های الهی شکرگزاری کردید، یعنی شاکر شدید، شاکر نعمت شدید، هرچه از تعریف شکر در جای خودش نه اینجا، و من یشکر فانما یشکر لنفسه، شما اگر شکر گذاری کنید این شکر مال کیست؟ مال خودتونه، این لام لام انتفاع، یعنی مال خودتونه نتیجه شکر و منفعت شکر. و من کفره، اگر کسی نکند، شکر گذاری نکند و اصلا هیچ نه ستایشی نه ثنایی نه شکری نسبت به ذات حق، و من کفره هیچ، فإن الله غنی عن العالمین، خداوند بی نیاز، هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا نبایدم شکر گذاری باشه به این معنا که به خدا برسد. ببینید دوباره این بیان دیگه بگم، خیلی لطیفه این نکته عزیزان. خداوند سبحان در قبال محبت و الطافی که به بندگان خیش دارد پاداش نمیخواهد. چرا؟ چون ذات او بی نیاز است، کاستی در ذات او نیست که از بندگانش چیزی طلب کند، لذا هیچی طلب نمی کند. ما اورید منهم من رزق مطلقا. خب پس این که انسان ها دعوت میشن به شکر، این که میگد وشکرو نعمت الله، این که میگد اذکرو یاد کنید خدا را، اینی که وقل الحمدلله حمد کنید خدا را، این که انسان ها عبد الله به عبودیت خداوند دعوت میشن، اینها کاری نیست، چیزی نیست که برای خدا باشه. خیر، شکر بازگشت اون مقوله است که حسن بهره برداری از نعمت هاست، نتیجهش میشه لذیذن نکم، باز میگردد به زیادت خود انسان. حمد بازگشتش برمیگرده به خود انسان. عبادت و عبودیت یعنی راه و مسیری که شکوفا میکند توانمندی هایی که خدا در وجود انسان قرار داده است. یعنی به هر آن چه ذات حق انسان را دعوت میکند، تمام آن در مسیر شکوفایی، بهره برداری، اوج گرفتن و لذت آدمیان است و سوداوری برای انسان دارد و مثقال ذره‌ای برای حضرت اهدیت فایده‌ای ندارد. همانی که در کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود: فرزندم، اگر تمام وجود کفر ببرزن مثقال ذره‌ای صدمه‌ای به ذات حق نمی‌خورد، و اگر تمام آفرینش هم ایمان بیاورند فایده‌ای برای حضرت اهدیت برای ذات او نداره، بلکه بازگشت اون و سود اون به خود ایمان آورندگان و بندگان خواهد، به خود شاکران، به خود حامدان، به خود عابدان خواهد بود. حتی این روش رو خداوند به پیامبرانش هم آموزش داد که شما هم وقتی با بندگان خدا صحبت میکنید و اینها رو دعوت میکنید، شما هم از اینها چیزی نخواهید، پاداشی نمیخواهید. لذا پیامبران الهی هم گفتن قل لا اسألکم علیه من اجر، ما هم از شما هیچی نمیخواهیم. و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر هم چیزی به عنوان اجر میبینید، این اجر نیست، مال خودتونه. اگر میگیم الا المودت فی القربا، برای این که شما اگر با قربا آشنا نشید، عشق ورزی به قربا نداشته باشید، اگر دست شما به سوی درب خانه علی ابن عدی طالب ولی زلجلال صدیقه طاهره سلام الله علیه حسنین سیدا شباب اهل الجنه دراز نشود و با این معرفت و با این مکتب آشنا نشید، ره به کجا میخواید ببرید تو این وجود و هستی؟ به جایی نمیرسید تو این آفرینش، اوجی نمیگیرید، مقامی پیدا نمیکنید، نمیرسید به اون جایی که خلیفه خدا در این زمین باشید. راهکار این است که از این دربخانه حرکت کنید برید. پس بنابراین و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر هم صحبت اجری است، این چیست؟ فهو لکم است، باز از آن خود شماست و این منفعتی برای پیامبران الهی و بارگاه و دستگاه خداوندی نداره. چقدر این سخن زیباست. ببینید، من اگر باز هم بخوام همین یه جمله امام رو توضیح بدم، خدا میدانه خیلی جا داره، یعنی تو همین یه جمله میتونیم تمام درشب اون رو صحبت کنیم، همین یه جمله اول دعا وجود نازنینشون و این ژرف ها و اعماق بطن و دامن این سخن وجود و بارک سید و ساجدین و اهل بیت که دیگه این اعماق رو داره سخنانشون. فرمود اللهم لا یا من لا یرغب فی الجزاء، وصف دوم، و یا من لا یندم علی العطاء، و ای خدایی که بر عطا و بخششی که به بندگانت میکنی هیچگاه پشیمانی نداری. ندامت به معنای تأسف و پشیمانی بر کاری که انجام شده است. خب حالا برگردیم اینجا، باز بیایم در عالم انسانی. ببینید این وصفی که برای حضرت اهدیت از صفات افعالی و توحید افعالی خداوند مطرح میکند سید ساجدین خیلی ظریفه. در میان ما انسانها شده است بسیار اوقات، خودمون همه ما این تجربه رو داریم، محبتی به کسی کردید، احسان و لطفی در حق کسی انجام دادید، زمانی گذشت، بعد به شدت پشیمان شدیم از کاری که انجام دادیم. واقعا این تجربه رو داریم یا نداریم؟ هممون داریم. بعد گفتیم چی؟ بشکند این دستی که نمک نداره. گفتیم اومدیم ثواب کنیم، کباب شدیم. اینها یعنی چی این حرفا؟ یعنی همین، یعنی ما لطفی کردیم، یه محبتی کردیم، پشیمان شدیم. به حدی هم پشیمان شدیم که گفتیم اتق شر من احسنت الی، اصلا بترس از اونهایی که بهشون خوبی کردی. حتی به اینجا رسید کار. این در میان انسان ها اینقدر پشیمان شدیم دیگه. در میان انسان ها چه این اتفاقی می افتد؟ حالا چرا الان عرض می کنم؟ وقتی که در مورد ذات حق بگیم اون معلوم میشه. امام فرموده خدایی، و من همینجا نمیتونم نگم آخر پرانتز، چه لذتی دارد عزیزان وقتی این اوصاف رو می فهمیم که ما با چه حقیقتی صحبت می کنیم، ما به چه پروردگاری تکیه دادیم، چه خدایی رو برای ما معرفی میکند قرآن و اهل بیت علیهم السلام، و چه تکیه گاهی، چه اتصالی، چه ارتباطی، چه صفاتی، چه لذتی. و بعد صاحب این صفات ما رو صدا بزند بگد که بیایید بندگان من، بیایید من کارتون دارم، بیایید پیش من. چرا ناراحتید؟ چرا سرتون افکنده؟ سرتون بالا بگیرید، من کارتون دارم، میخوامتون. به گونه ای بگوید که تکان میده وجود انسان رو، تکان میده وجود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر دنبالیدید که دل خدا رو به دست بیارید و محبت خدا در دلتون بیاد، بیایید دنبال من پیامبر، با من همراهی کنید، تبعیت کنید، بعد من قول میدم به شما. این سخن خود خداست از زبان پیامبرش. خدا عاشق شما میشه، خدا در به در دنبال شما میآید و محب شما میشود. چی بگی؟ مثلا چیز دیگه نمیشه گفت عزیزم. چنین خدایی رو و چنین محبوبی رو و چنین ربی رو و چنین پروردگاری رو در این بیکران معارف ناب به الهی به ما معرفی می کند، من جمله اینجا وجود و مارکشون. خب پس ای خدایی که ندامت و پشیمانی بر اون لطف و عنایتی که به بندگانت می کنی تو هرگز نداری. حالا این چطور ریشش؟ خیلی روشن است. ببینید، این که ذات حق اگر لطفی و عنایتی و نعمتی به بندهش داده است، پشیمانی در اون وجود ندارد. یک علت این است که پشیمانی یعنی تغییر حال، یعنی این که انسان یه موضوع خوشحال از کارش، رضایتمندی داره، اما یه گاهی هم از کارش چیه؟ ناراضی و پشیمان است. یعنی تغییر حالات روحی انسان. حضرت پروردگار به طور کلی تغییر حال نداره. این تلون و دگرگونی از نشانه‌های مخلوق است. آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی. خداوند حال و احوال و مزاج و جسم و جان و اینها نداره که بخواد تغییر حال در وجود او باشد. یک، بنابراین از بی خوبان متصور نیست. به قول عرب ها، به قول منطقیون، سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا موضوع تغییر حال و تبدل حال در خداوند وجود ندارد. این یک. دو، حالا ریسترش بگیم، اگر بحث پشیمانی باشد کجاست؟ یعنی جاییه که دهنده و عطا بخش احساس میکند که ضرری کرده است، احساس میکنه که ضرری کرده وقتی یه چیزی رو به کسی داده، بعد مثلا خودش الان نیاز داره و موجب ضررش شده این کار، دستش خالیست، ای وای ما چرا این رو دادیم 6 ماه قبل، خودمون نیاز داشتیم امروز. چون علم به آینده ندارد و جهل دارد انسان، بعد ممکن است احساس زیان بکنه از این لطفی که کرده است، از این بخششی که انجام داده پشیمان باشد. یا اینکه یه رفتاری رو میبیند از اون کسی که به او چیزی داده است و لطفی کرده است، مقابلش اونچنان میستد که انسان میگه همون جمله بشکنه این دست رو، چه کاری بود کردیم ما؟ برای خودمون با دست خودمون دشمن درست کردیم مثلا با این لطفی که به این کردیم و نباید این کار رو میکردیم. خب ببینید، اینها برمیگردد از این که انسان جهل به آینده کارش نداره، به پایان کارش ندارد، ولو در همین زمینه امور مالی و بخشش ها و در همه کارها. بعد نتیجه این میشه که پشیمان میشد. آیا خداوند سبحان جهل دارد؟ جهل در مورد ذات حق متصور نیست. تمام ذات او علم است، به کل شیء علیم است. اولم یک فبر ربک انه علا کل شیء شهید است، به همه چیز شهید است حضرت پروردگار. بنابراین در مورد ذات خداوند که تصور جهل به عواقب الامور و پایان کارها نمی رود، چیزی به نام پشیمانی هم وجود ندارد. سوم که خیلی مهمتر و زیباتر از این دو نکته قبلی اینه، خداوند در آنچه بندگانش داده است پشیمان نیست و پشیمان نمی شود. چرا؟ به دلیل اینکه هر عطایی رو که خدا به کل وجود، به کل انسان و به تک تک انسان ها می کنه، همه به مقتضای حکمت حکیمانه الهی است. اگر یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اگر روزی رو می گستراند برای کسی که بخواهد یا مضیقه ایجاد می کند، اگر خداوند سبحان یؤتی الحکمت من یشاء حکمت میدهد، اگر هدایت میدهد، هر چه میدهد من یشاء، با مشیت الهی است و مشیت الهی مبتنی بر حکمت خداوندی و مقادیر حکیمانه الهی است. و کل شیء عنده به مقدار، و همه چیز در نزد خداوند با اندازه و هندسه حکیمانه الهی است. لذا چیزی به نام پشیمانی در مورد ذات حق وجود نداره. چقدر دلنشین است، چقدر عالی است. فرمود و یا من لا یندم و علل عطا، این دو سوم، و یا من لا یکاف او عبده علی السوا، بسی که اوج میگیرد این صفات، روح انسان رو پرواز در میارد در شناخت حضرت پروردگار. و ای خدایی که لا یکاف او عبده علی السوا، عبد با پاداش نمیدهد بنده خودش را، علی السوا، کلمه علی السوا یعنی مانند همون، المماثل و المتا، عرض به خدمتون متوازن، یعنی با توازن و مثل و مانند. ای خدایی که تو وقتی پاداش میدی بندگانت رو به مثل و مانند عملشون پاداش نمیدی. این هم نکته عجیب و خیلی تکاندهنده است در صفات الهی که باید خیلی توجه کنیم بهش. ببینید، عملی که از انسان سر میزند یا خیر است یا شر است، یا نیکی است یا بدی است، این قانونی که امام سجاد به این وصفی که میفرمان در هر دو حاکم است. یعنی هنگامی که انسان ها عمل میکنن، هرگز خداوند مطابق عمل اونها رو پاداش نمیده اگر عملشون خیر است، بلکه چه میکند؟ من جا ابل حسنه فله عشر امثاله. اگر ما حسنه ای انجام میدیم و کار خیری انجام میدیم، این قاعده و قانون قرآن قطعیه، کلیه، عمومیه، اطلاق داره، همه کس، همه جا، همه چیز رو در بر میگیرد. من جا ابل حسنه، هر کسی که یه حسنه بتونه انجام بده و این حسنه رو به قیامت برساند، فله عشر امثالها، خداوند رو ده برابر میکنه بهش میده، علی السواء نمیده خداوند، معادل اون چه انجام داده است نمیدهد به او. در آیات دیگر میخوانیم ولدینا مزید، وقتی میدیم حسابشون رو، نه، در نزد ما یه زیادت هاییست که اونا رو خبر ندارید، اونا رو میذاریم بالاش میدیم. در بعض آزاد میگید که فیضاعفه اضعافا کثیره، مضاعف رو ما دوچندان معنا میکنیم، اما اگر دقیق تر بخوایم بگیم باید بگیم چند چندان، نمیتونیم بگیم دوچندان، اگر دقیق و موشکافانه ترجمه کنیم، فیضاعفه اضعافا کثیره، خداوند چند چندان میکند، هیچ تردیدی نداریم در این بشارت های قرآن و در این صفت حضرت پروردگار که این گونه عمل میکند. بالاخره ماه رجب است و داره تموم میشه این ذکر، رو چه قصه میاد به دل بعضی از بندگان خدا که دقیقشون میاد دیگه این ماه تموم میشه و نمیخوانند یا من ارجوه و لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. مبنای خداوند اینه که با دوست و دشمن تحنن و رحمت میکنه، این تحنن و رحمت همینه که وقتی یه جزءش اینه که وقتی اینا یه کاری انجام میدند، مضاعف میکند، ده برابر میکند، 70 برابر میکند، 700 برابر میکند، پس علی السوا نمیدهد. عجب وصفیست در اوصاف الهی، این جایی که عمل کار خیر است. خب حالا از اون طرف در باب شر و بدی ها، آیا وقتی انسان شر رو بدی میکند، خداوند مماثل و معادل اون شر رو بدی جزا میدهد؟ این هم نیست. چرا؟ چون قبل از این که هر اقدامی باشد، خداوند بابی رو باز میکند پیش روی بندگانش. میرسیم که دو سه شب آینده میرسیم به فرمایش امام، خدا تو بابی رو باز کردی و سما و اون باب را نامیدی التوبه. یعنی وقتی که بدی ازمون سر میزنه، خداوند که همینجا خاطرم از شبهای قدر این روایت رو خوندم که وقتی یه خطایی و گناهی از یه بندهی سر میزند، حضرت پروردگار یا من لا یا عجلو بل عقوبه، عجله در عقوبت انسان نمی کند حضرت پروردگار، بلکه اخرهو، این رو تأخیر میندازن. تو روایات داریم گاهی مثلا 7 ساعت، 7 ساعت، گاهی روزها داریم، به تعداد روز داره، خداوند به تأخیر میفکند این جزا دادن رو که شاید بازگردد. بعد عجیب، همونجا هم به فرشتگان الهی دستور داده میشه که بپوشانند عمل رو، کسی نبیند، شاید برگردد. اگر برگشت، خداوند رو شطور دیدی؟ ندیدی، تمام محو میشه اصلا، هیچ، حتی اون فرشته هم که پوشوندن نمیدونن، خداوند از خاطر اونها هم میبرد. اما اگر نبر نگشت، بعد صحبت این میشه که دیگه حالا باید مجازات عمل باشد. خب پس خداوند مماثل و معادل عمل نمی کنه، بلکه فرصت توبه میده، فرصت به خدا آمدن و انذار میده. و وقتی هم که میخواد باز مجازات کنه، خب نگاه کنیم یغفر لکم ما قد سلف، خیلی چیزها رو خداوند ندیده میگیرد، زیباتر و یعفو عن کثیر، الله اکبر، و عف میکند خیلی، کثیر رو، نه قلیل رو، نه یه قلم دو قلم رو، و یعفو عن کثیر، از بسیاری میگذرد. حضرت پروردگار، پس اگر عمل انسان شایسته و نیک باشد که خداوند برابر با عمل جزا نمیده، این اعمال خرد ناچیز ما کجا و اون بهشت برین و مینوی جاودان و اون نعمتهایی که خداوند وصفش میکند کجا؟ خب معلومه اینا که با مقتضای صرف عمل نیست، بلکه اینها به همون زیادت هاست که خداوند سبحان عنایت میکند. و وقتی که کار بد و ناشایست و زشت است، باز همونجا هم میبینیم و یعفو عن کثیر، باب توبه باز میشه، انذار باز میشه، به خداوری میشه، فرصت دادن هست. و عجیب، ان ربک، این آیه چقدر امید ایجاد میکنه در دل انسان ها، ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، پیامبر، پروردگار تو دارای مغفرت بسیار است بر بندگانشون با همه ظلمشون. یعنی عمل ظالمانه است، اما خداوند غافرانه به میدان میاد باز هم که اینها بسا به خدایند و متوجه باشند و برگردند و آشتی با پروردگارشون کنند. پس این وصف سومی هم که امام فرمودن خیلی توصیف جذابی بود، و یا من لا یکاف و عبده علی السبا. خب این سه باب گستردهی بود در باب توحید الهی که وجود و مبارک امام گشودند، و در این حال با یه شیوه لطیف بسیار جذابی هم دارن با خداوند سبحان صحبت میکنن که هنوز نزدیکتر و لطیفتر و خیلی عارفانه و دلنشین خواهد شد که انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. من اینجا یه استفاده بکنم عرضم رو تمام کنم، یعنی صرفاً به همین سه صفت بیشتر امشب نرسیدیم خدمت دوستان عزیز، اما همین جمله رو بگم خدمت خانم ها و آقایان، و اون اینه که از یه بعد دیگه، کما این که اشاره کردم اول دعا خدمت دوستان، بالاخره این شاید از نقص‌ترین روایات نبی مکرم باشه دیگه، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، که راه رو نشان دادن، مسیر رو نشان دادن، غایت و هدف انسان رو با این روایت کوتاه نشان دادن که تخلقوا به اخلاق الله. دیگه تمام علمای اخلاق علت و فلسفه نوشتن کتاب اخلاقشون رو همین حدیث میدونن که پیامبر فرمودن متخلق به اخلاق الهی بشید، برید خودتون رو آراسته کنید به اخلاق الهی، یعنی به صفات الهی. اگر از این زاویه نگاه کنیم عزیزان به این سه صفت، یا من لا یرغب فی الجزاء، بندگان خاص الهی به جایی میرسن که اگر لطفی و احسانی در حق کسی دارن، چشم داشه به پاداش او هرگز ندارن. نه، فراتر از این، انگیزه اونا اصلا این نیست که داد و ستد کنن، بده بستان کنند، بلکه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا این است. این اولی. دومی، و یا من لا یندم علی العطا، اگر خوبی و احسانی انسان به دیگری می کند، جای ندامت و پشیمانی نداره. اگر انسان اقتداء به ذات حق می کند، جای پشیمانی نداره. هم حساب شده بر اساس حکمت لطف می کنه، یعنی گز نگرده نمی برد، اینم جزء معنای این وصف الهی، چون خدا با حکمت عنایت می کنه. ما هم با حکمت عطا کنیم، با حکمت محبت کنیم، نسنجیده، چشم بسته، ندیده و درست انتخاب نکرده بی خود اقدامی نکنیم. اما وقتی بر اساس حکمت عمل کردیم، دیگه هیچ پشیمانی از کاری که انجام دادیم و محبتی که انجام دادیم معنا ندارد. این دو. سوم، یا من لا یکاف و عبده علی السوا، خداوند چنین شد وصف او که اگر هر کسی هر کاری رو انجام میدهد، خدا معادل اون به اون بر نمیگرداند، بلکه بسیار متفاوت پاداش ذات حق. بندگان شایسته الهی که از این صفت درس میگیرن این گونند، اگر کسی به اونها محبتی و لطفی میکنند، اینطور نیست که اینها مثل همون لطف رو به اون برگردونن، نه، بلکه در انتظار آنند که بتوانند بسیار فراتر از اون، گسترده تر از اون، نابتر و زیباتر از اون، این محبت رو جبران کنند. نه تنها محبت رو، بلکه در باب بدی ها هم همون گونه مانند حضرت اهدیت عمل می کنند. خب این بسیار زیبا بود، اما باز اوج بیشتری می گیرد سخن امام. منتو که ابتداعون و عفو که تفضلون و عقوبتو که عدلون و قضاو که خیره. چهار جمله کوتاه امام میگن که باز چهار وصف ناب عجیب فوق‌العاده رو از اوصاف الهی وجود و مبارکشون متذکر میشوند، تعلیم میدن، یادآور میکنن و شرح و بستی دارد که انشاءالله فردا شب ادامه دعای شریف رو محضر مبارکتون پیگیری خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان سید الساجدین بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله، و توفیق فهم و درک و اتصاف و عمل به این ویژگی های پروردگارمون رو به همه ما مرحمت بنمایاند. خب من کوتاه بگم محضر مبارکتون که امروز مصادف بود با روز 25 این ماه و سالگرد یادمانه شهادت وجود و مبارک حجت بالغه الهی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و علیه السلام. در جوار فرزند بزرگوارشون هستیم. سزاست که کوتاه فقط همین مقدار عرض میکنم که به حق اگر بنگریم دوران عمر 54 ساله وجود مبارک امام که 35 ساله از آن دوران امامتشون بود، دوران نسبتاً طولانی در دوران امامت، و با همین طول زمان میشه خیلی از نکات رو فهمید و میشه به جرأت گفت که در دوران ائمه علیهم السلام سخت‌ترین دوران رو این حجت الهی طی کردن در دوران امامتشون. چرا؟ به دلیل اینکه با طاغوت‌ترین طاغوت زمان خودشون و روزگاران حکومت بنی امیه و بن العباس زندگی کردن. یعنی بعد از عاشورا و واقعه سید الشهدا که بگذریم، واقعا دیگه در میان حکام بنی امیه و بن العباس کسی به قدرت هارون الرشید نبوده است. اون اقتدار و سطوتی که هارون دارد که خورشید نمیتابد مگر بر ملک هارون، به تعبیر این گونه به این ادعا و یه متکبر به تمام معناست و یه قدرتمند به تمام معنا که از هیچ اعمال نظر و ظلمی دریغ نمی کند با نهایت اقتدار. حالا تصور بفرمایید بخش عمده ای از عمر امام باید در مواجهه با کی باشه؟ هارون باشد. دیگه این تبیین می کند که چه روزگاران سختی رو وجود و مبارکشون گذراندن. و به همین خاطر می بینید در میان ائمه و صلوات و سلام تنها حجت الهی که به سجن و زندان می رود موسی بن جعفرن. در زندگی هیچ کدام از ائمه ما این زندان رو نداریم. حبس‌های خانگی ممکنه داشته باشیم، اما سجن و زندان نداریم. السلام علی المعذب فی قعر السجون، در عمق زندان‌ها، یعنی زندان‌ها و سیاه‌چال‌های زمینی، فی قعر و ظلم المتامیر، سیاه‌چال و ظلم المتامیر، اون هم نه به شکل ساده بلکه با شکنجه. ز ساقل مرزوز، که اجازه بفرمایید دیگه من یه بار تو عمرم بیشتر اینو ترجمه نکردم، دیگه نمی کنم، دیگه خجالت دارم بیشتر ترجمه کنم. ز ساقل مرزوز به حلق القیود، یعنی در بند، در زنجیر، کاملا مشخص. اما به شما عرض می کنم وجود و مبارک انشاد، اگر یه نکته مهم رو بخوایم برجسته تر کنیم در میان صدها نکته به ویژگی شخصیتشون، خود همین ظلم ستیزی با دستگاه هارون از مهمترین ویژگی های وجود مبارک موسی بن جعفر است. یعنی از این که حتی به نزدیکانشون ماجرای صفان جمال رو شنیدید، بعد شتورهاش رو کرایه میداد به اعمال حج که هارون با اون به حج رفت، امام صداش زدن فرمودن که صفان همه چیز تو رو دوست دارم جز یک چیزت رو. گفت چه چیزی؟ بفرمایید اصلاحش کنم. فرمودن اکراه و که جمال و که فلانن، این که شطرها تو به فلانی کرایت. گفت دادم برای مکه، هارون رفته با دار دستش من بنگاه شتورداری داشت، من اینا رو دادم که رفتن به خانه خدا. فرمودند سوال آیا دوست داری که هارون برگردد سالم و صحیح که پول کرایه شتورها رو تو رو بدهد و شتورها تو بیاره؟ گفت بله آقا. گفتن تمام شد، پس تو در انتظار عمر ظالمی، در ظلم ظالم با او شریکی. سال بعد که اومد کرایه کنه شتورها رو، کس فرستاد؟ صفان نداد شتورهاش. هارون صداش زد، گفت میدونم این از کجا آب میخوره، به دلیل سابقه‌ای که داری کاری بهت ندارم، ولا گردنت میزدم. میدونم که این چه کسی به تو این حرفا رو زده است. یعنی با تمام اقتدار هارون رشید، با تمام این که ینقل من سجن الی سجن، از زندانی به زندان، اما لحن و بیان و سخن و وجود و مبارکشون رو دقت بفرمایید. ما احب ان اعقد لهم عقدتن، به خدا قسم هرگز دوست نمیدارم ولو یک گره رو، در حد یه نخ رو گره زدن، برای ظالمان گرهی بزنم، کاری براشون این چنی بکنم، یعنی او وکیت لهم بکان، یه کار کوچکی براشون انجام بدم، ولا مدت قلم، و نه اینکه یک دواتی رو لیغه کنم براشون، یه اینکه جوهر قلمی به قلمشون بدم. ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد، و اینا همشون در قیامت کسانی که یاری میدهند ظالمان رو در سراپرده ای از آتش دوزخ الهی در قیامت خواهند بود تا خدا بینشون حکومت کند. فرمودن یا زیاد، به زیاد ابن ابی سلمه فرمودن، یا زیاد لئن اسقط من شاهقن فاعتقدت قطعتا قطعتا احب الی من اتولا لهم عملا، به خدا قسم اگر از بلندای کوه منو ببرن پرتم کنن تک تک بشم، خیلی بیشتر دوست دارم و شیرین تر است برای من از این که در دستگاه ظالمان یک کار کوچکی رو به عهده بگیرم و انجام بدم. او اتا بساط رجل منهم، یا فرشی رو برای یکی از ظالمان پهن کنم، حتی در این حد، یعنی مبنایی زیربنایی عمیق، برخلاف تصور بعضی ها وجود و مبارکشون، ظلم ستیزانه با تمام طاغوت زمان خودشون که هارون بود مواجه می شدن، با کار فرهنگی دقیق، با مقابله دقیق، با عدم پذیرش خرافات، با عدم پذیرش عباطیل. دیگه فرصتی نیست که من بخوام بیشتر از این خدمت عزیزان بگم حالا مواجهن با چی، با چه فرقه هایی. حداقل 10 تا فرقه در زمان وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر اوج می گرفتن، حتی که نزدیکترینشون دیگه اسماعیلیه بودن، قرامته بودن، واقفیه بودن. قبل از اون برگردیم، از کیسانیه شروع کنیم بیایم جلو. توی چنین شرایطی و چه موضوعاتی، موضوع خلق قرآن، قرآن مخلوق است و مخلوق نیست، یه شبهاتی، یه مباحثی، بحث قلو و غالیان، و یک تنه وجود مبارکشون ایستادن و کار خودشون رو انجام دادن، باکی هم نداشتن، ولو اینکه در زندان هارون هم حالا بگیم 7 سال، بگیم 14 سال، بالاخره حداقلش اینه دیگه در تاریخ، 7 سال و قطعا برای وجود مبارکشون از عمر امامتشون رو در سجن و در زندان نوشتن. تا جایی هم که دیگه این رو هم برمان جمله آخر عرض میکنم، عرض بنده تمام، که بالاخره بعد از وجود مبارک سید و شهدا، دومین حجت الهی و امام معصوم که 3 شبانه روز جسم و جسد نازنینشان ماند بر روی زمین و دفن نشد، وجود مبارک موسی بن جعفر. بعد احتمال این در مورد حضرت جواد هم هست، اما دوم موسی بن جعفر که عمدن دستگاه خلافت، بعد از اینکه توسط سندی بن شاهک، این زندانبان شکنجهگر یهودیشون، به شهادت رسیدند، امام 3 شبانه روز، یه روز به بهانه اینکه بدن تشخیص بدن که به چی از بین رفتند، کالبوچه کافی بشه یا نشه، مثلا به تعبیر ما شناخته بشه حال مشکل به اصطلاح کشته شدن فلان اینها، و یه روزی دیگر، به یه روزی دیگر 3 شبانه روز بدن رو به خاطر تخفیف، اهانت و توهین به بدن شریفشون نگذار، تا دیگه شیعیان اومدند و سلیمان جعفری اومد و بقیه اومدند و جسر بغداد و دیگه جسم نازنینشون رو با چه شکوهی در مقابر قریش و اونجایی که امروز مشاهده فرمودید، نمیتونم من عدد بگم، آمار بگم، نمیدونم چقدر از سراسر عراق. مسئولین کاظمین میگفتن که بالاخره از 20 روز قبل پای پیاده اومدن و بالاخره اگر هارون ها و امثال اونها نمیخواستن، سه روز میخواستن تخفیف و توهین کنن، اما میبینیم که بالاخره این دلها چگونه متوجه مقام شامخشون هست. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به مقام این امام همام آگاه و عارف بگردان و توفیق تبعیت و اقتداء به سیره ایشان رو در تمام زمینه ها به ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگارا فرقی نمی کنه عزیزان، بالاخره می دانیم که همیشه نگاه امریکا و متحدانش به کشورهای دیگر ابزاری است و زمانی از اونها استفاده می کنن که منافعشون تأمین بشه، و لا تردیدی نداریم که یک شبانه روز به فکر خیر برای هیچ امت دیگری غیر از خودشون، ملت دیگری غیر از خودشون نخوابیدند و بیدار نشدند، ولو اینکه بالاخره نقش اونها و در آتش افروزی در منطقه جدی است و نیرنگ ها و نقشه هایی که بالاخره امریکا و همراهانشون و ناتو و غیره دارن، اما ظلم ظلم است، آوارگی مظلومان آوارگی است، کشته شدن مظلومان کشته شدن است، فرقی نمی کن. کشور اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، بالاخره یه آشوبی ایجاد شد باز مجدد عزیزان روی زمین و باز یه گروهی از فرزندان آدم باید خانه به دوش و مظلومانه و خدایا با آبروی محمد و آل محمد و به عدالت خودت و به حکمت خودت این آتش و این فتنه اخیر رو هم که در این منطقه افروخته شده است خودت عنایتی کن و بندگان مظلومت رو یاری و نصرت عنایت بفرما. متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.